بینندگان عزیز، سازه‌های تاجیکستان و جهان را در برنامه اخباری آزادی منظورتان میکنیم. نخست مروری کوتاه به سرخط موضوع امروز 23 دکامبر. سکنی دهه سومونیان اسفره میگوید در پی تیراندوزی دیروزه شیشه های منزلش شکسته و کودکانش ترسیدند.
بیدار کرد جا به خطر بایم چید و بگرفتم دیوال با یک تش بیچاره همه ترسید جاشن میزده پرسید.
در نشست جنبستی سولونه پریزیدنت روسیه بار دیگر از کشورهای غربی کفالت امنیتی طلب کرد. و خرج از کیسه کی خواهد بود؟ راننده های مسافر برای سمت شمال تاجیکستان نرخنامه نوی شرکت ایرس را نگران کننده می نامند.
قیمت شد مانده فرقش نیست، ما میگیریم نرخ حکم می برداریم، همین خلقی بیچارند می کنند.
شب دیروز منزل یک سکن دیهه سومونیان چورکوی اسفره تیربورون شد. مقامات توجیک تو هنوز در این باره رسما توضیحات ندادند و معلوم نیست کی و برای چی منزل این سکن را هدف قرار داده است. فرزان محمدی به محل حادثه رفت و این گزارش را تهیه نمود.
با گفته ساکنان دیهه مرزی سومونیان شهر اسفره، شب دیروز صدای تیرپرانی در اینجا شنیده شده است. ساکنانگان به حوالی یک همدهشان از جانب محله های قرغز نشین چند تیر هوا داده شده و آرامی باشندگان را خبردار نموده است. مقامات دو کشور تا لحظه ثبت این نوار در این باره رسما بیانیه نشر نکردند، ولی زبیدالله شامدوف سخنگوی حکومت شهر اسفره روز 23 دکمبر در صفحه فیسبوکش نوشت که ساعت‌های 10 شب گذشته خانه استقامتی ساکن دهه سامانیان جماعت دیهات چارکو محمد جان داودوف هدف تیراندازی قرار گرفته است. به نوشته شامدوف بر اثر این تیرپرانی شیشه های منزل استقامتی این ساکن جماعت چارکو شکسته، تیر تا به جای خواب و دیوارهای خانه برخورده است. ما برای تحقیق این حادثه به دهه سامانیان آمدیم و از صاحب این حولی اصلی واقعه را پرسان شدیم.
همین یکم زمین بزد دویمش الکای دوی من بر راست شدگی بچم اکان اتیر پیش منو بیدار کرد که همین رفته شرق کرد دیوال بزده همون جایی خوب من بزد دیگه. این بچه های کودکای مایده خواب بودن، بیدار کرد جا به خطر بایم چید و بگرفتم دیوال با یک تش بیچاره همه ترسید جاشن میزده پرسن.
معلوم نیست که تیرپرانی به سوی منزل زیست این ساکن چارکو از سوی کی صورت گرفته است، ولی حولی او با ساکنان قرغیزستان دیوار به دیوار جایگیر شده است. جانب قرغیزستان در این رابطه هنوز معلومات نداده است. باید ذکر کرد که در مناقشه ماه اپریل نیز خانه این ساکن دهه سامانیان از طرف ساکنان کوکتاش بادکند به کام آتش رفته با کمک مقامات از نو بنیاد گریده بود. دو ماه پیش نیز 4 سر گاوش گم شده و مقامات انتظامی تاجیکستان پس از چند روز از منطقه قرغزنشین دریافته بازپس گردانده بودند. در پی حادثه دیروزه مقامات قدرتی تاجیکستان در یکجایگی مقامات این همسایه کشور به آموزش حالت پرداخته و وعده دادند که گناهکار را جزا خواهند داد. امروز در دهه مرزی آرامی حکم فرما است و چند از ساکنان میگویند حادثه دیشب آنها را نگران کرده است.
گفتیم کش یک سب سبه رو شد میجه ما بخواب بامدگیش نیششتی
ترسته تانا
هر شب سبه تیر میشه در میگلده گوشه ها خیلی کن کودکو مایده میترسد من خسته میبرام مقامات ملیتی این دیگه پگران همه به من رفته میگم که بخواب شویتان همین خیلی پیش مونده تیر پرانسه ها باید سگه پرانسه از میگم باید سگ آخر سگه میپراند میشه اول ما آگاه کنند بچه ما میترسد مایده.
در ریاست مرزبانی کمیته دولتی امنیت ملی تاجیکستان در سوخت روز 23 دکمبر به رادیو آزادی گفتند که جانب ها پس میز مذاکره نشستند و نتیجه های آن در رسانه های دولتی نشر خواهد شد. تاجیکستان با قرغیزستان 970 کیلومتر مرز مشترک دارد که همگی 519 کیلومتر آن علامت گذاری شده است. به دلیل مشخص نبودن و علامت گذاری نشدن مرز بین ساکنان نزدی مرزی دو کشور با بهانه های گوناگون نزاع سر می زند. در آخرین نزاع که روزهای 28 اپریل تا 1 می سال جاری رخ داد 36 شهروند قرغیزستان و 19 شهروند تاجیکستان کشته شده و از دو جانب بیشتر از 200 کس مجروح گردید. دو جانب یکدیگر را در سر زدن نزاع گناهکار دانستند. فرزان محمدی، رادیو آزادی از دهه مرزی سامانیان شهر اسفره.
در ضمن روز گذشته در مرز نویه بابوجان غفور فی ولایت سوخت با نویه لیلک ولایت بودکن نیز تیراندازی صورت گرفت. تفصیلات را بینندگان عزیز میتوانید در سامونه رادیو زودی پیدا نمایید. Владимир Путин, رئیس جمهوری روسیه در نشست سالانه خبریش در مسکو از فعالیت‌های حکومت در سمت رشد اقتصادی، مبارزه با کووید 19 ستایش کرد. نشست در زمانی صورت می‌گیرد که سوال‌ها درباره سفربری نیروهای زیاد روسیه به مرز اوکراین بیشتر می‌شود و تنش بین دو کشور اوج می‌گیرد. میرزا نبی خالق‌زاد گزارش دارد.
نشست خبری سعی کرد که نشان بدهد تلاش های حکومتش در روسیه برای مبارزه با پاندمی نتیجه می دهد و اقتصاد در راه درست حرکت می کند. او از مردم خواست که واکسینه بگیرند.
و ما ضرور است مسئولیت عمومی حاصل شود تا 80% واکسینه بگیرند و امیدوارم سال آینده یا تا پایان چهاریک اول یا چهاریک دوم به اینجا می رسیم.
روسیه مثل کشورهای دیگر دست و پا میزند که پیش راه پهن شدن کووید 19 را بگیرد، اما بی‌میلی مردم از واکسین زنی مانع این کار شده است. حالا کمتر از 50% اهالی 146 میلیون نفری روسیه واکسینه گرفتند، هرچند کشور پیشتر از همه استفاده واکسینه را در جهان اجازه داد. کرونا ویروس تا حال در روسیه به بیشتر از 10 میلیون نفر سرایت کرده و 300 هزار نفر را کشته است. نشست خبری سالانه ولادیمیر پوتین از پیش و بسیار احتیاطکارانه آماده شده است و آن را یک تلاش برای تسلط او در سیاست در روسیه می دانند. نشست خبری در زمان صورت می گیرد که روسیه نیروهای زیادی را به سرحد اوکراین سفر بر کرده است و کشورهای غربی نگرانند که مسکو نیت حمله به همسایه کشورش را دارد. آمریکا، اوکراین و ناتو از فرستادن تقریبا 100 هزار سرباز به نزدیکی نیمجزیره قرم اظهار نگرانی کردند که روسیه آن را از اوکراین گرفته با قلمروش همراه کرد. ولادیمیر پوتین در این نشست گفت روسیه از کشورهای غرب ضمانت می‌خواهد که اوکراین هیچگاه عضو ناتو نمی‌شود. حکومت‌های آمریکا و روسیه گفتند که ماه آینده در باره مسائل امنیتی گفتگو می‌کنند.
ولادیمیر پوتین در این نشست همچنین از کاری ساختمان چون ستایش کرده، گفت سال جاری در بخش بنیاد منزل به نشان دهنده های رکوردی نائل گردید. در عین زمان پوتین در برای شرایط کار در ساختمان یادآور نشد. اکثر کل مهاجران از جمهوری سابق شوروی و به ویژه آسیای مرکزی در بخش ساختمان کار میکنند. هر سال ده ها مهاجر تاجیک در پی رعایت نشدن قاعده های بی‌خطری جان خود را از دست میدهند و یا معیوب میشوند. برمیگردیم به تاجیکستان. پس از یک روز رسانه‌ای شدن تصمیم بالا بردن نرخ خدمت‌رسانی های شرکت ایرس در روی دوشنبه چنوق، نخستین واکنش ها از راننده های مسافرکش این مسیر صدا می‌دهد. در نرخنامه شرکت دیده می‌شود که قیمت ها در سال آینده از 50% تا 70% زیاد شدند. ساکنان همیشه از خدمت‌رسانی این شرکت ناراضی بودند و به پیشنهاد روی آلترناتیوی پولکی کردن یگانه را به شمال کشور را غیر قابل قبول می دانند. علیشر ظریفی و نیگاره فضل‌دین نظری رانندگان را در مورد نرخنامه نو پرسیدند.
خبری افزایش نرخ خدمت رسانی های شرکت ایرس که مسئول نگهداری راه دوشنبه چنوق است، راننده ها را نگران کرده است. این شرکت با نشر یک خبرنامه رسمی گفته است حکومت پیشنهاد آنها را برای بالا بردن نرخ خدمت رسانی قبول کرد. آن از 1 ژانویه سال آینده با اجرا می دروید. تصمیمی که به قول راننده ها مشکلی آنها را بیشتر می کند.
مثلا ما همینجا تا خوجان درویم 55 تومان ترازو پولیمون می شود. خب گفته سیان که مقصد از یکم قیمت می شود. اوای ده کم طرق مدت دشوار می شود. برای کلین می بیام و کلین تا 200 میگیم و نمی فهمم اویا. مقصد تو کیلو مگر ما هم قیمت کنیم بکن. مدت توری نمیگیره اخی.
برخی راننده ها بر اینند که صفت راه در مقایسه با سال‌های پیش بهتر شده است و آنها نیز کارهای شرکت ایرس را می‌بینند، ولی قیمت نرخنامه ها نگران کننده است.
سال‌های پیش عذابی که یا در اینجا بود در یگان جا نبود. حاضر نه، شکر خدا همش خوبه. نه که انمینا رو برداره راه اتلیچ نه، ما هیچ نمیگویم. سومش میتیم، میره میبین، قیمت شد مانده فرقش نیست. ما میگرم نرخ حکم میبرداره همه خلقی به چورنده میکنم.
راننده ها تاکید نمودند که مسئله تصمیم افزایش خدمات رسانی های شرکت آیرس بازبینی شود یا خرج های دیگر آنها برای مسافرکشانی کم کرده شود.
نالوگ میسپوریم، لیسنس داریم، پولی نمیسپوریم، پتیوفکا میسپوریم، پاتن میسپوریم،
بالون میخریم.
بالون میخریم، مسئله میخریم. همه این راست خطور ما اگر حساب کنیم برای ما هیچی نمیشه.
در نفنومه شرکت دیده می شود که افزایش نرخ ها از 50% تا 70% پیش بینی شده است.
از نمایندگان شرکت آیرس کسی حاضر نشد که در روبروی دوربین رادیو آزادی صحبت کند. آنها تاکید نمودند که موقع رسمی آنها را از خبرنامه رسمی اشان که نشر کردند می توان دریافت کرد. نمایندگان شرکت دلیل افزایش نرخ خدمات رسانی اشان را با پیامدهای بحران جهانی مالیوی سالهای اخیر ربط داده می گویند. بحران مالی در برابر دیگر سوبژه ها با فعالیت فیلیال شرکت نیز تاثیر منفی رسانیده ایستاده است. در خبرنامه رسمی این شرکت گفته شده است که تمام تکنیک و تجهیزات را از خارج کشور با دلار آمریکایی میخرند و به قبور شدن پول ملی نسبت به دلار آمریکایی وضع را دیگر کرده است و شرکت معاش بیش از 800 کارمند خود را بالا برده نمیتواند.
اقتصاددان ها بر این نظرند که افزایش نرخنامه ها از سوی شرکت آیرس با تبادل مال و کالا افزایش نرخ مال و محصولات نیز در بازارها تاثیر میگذارد. شرکت آیرس که متصدی نگاهبین و جمع‌آوری پول در روی دوشنبه چنوق است، سال 2009 در منطقه آفشارهای ویرجینیای بریتانیا ثبت نام شده است. مالکان اساسی شرکت تا به حال برای جامعه تاجیکستان روشن نیست و چنین نوروشنی بارها مورد انتقادها قرار گرفته است.
در شرایطی که در تاجیکستان محدودیت غیر رسمی نیروی برق جاری است، طلبات ساکنان به انگیشت بیشتر شده است. حکومت دستور داده است که در فصل سرما برای تامین اهالی با انگیشت یارمارکای فروشی این نوع محصولات راه اندازی گردد. در شهر کلوب از پای اجرای این سپاری شدند. محمود جان رحمت زاده موضوع را پیگیری نمود.
کاروانی ماشین های انگیشت به کلوب می آیند تا نرخ آن را پایین برند. تا آورده شدن انگیشت نرخ آن در کلوب از 2 سومان بالاتر بود. حالا نرخیان 80 درهم ارزش دارد.
از طرف وزارت صنعت و تکنولوژی نو جمهوری تاجیکستان در یک جایگی با کارخانه وایدی دولتی انگشت تاجیک امروز به شهر کلوب 11 ماشین انگشت برای متعدل نگاه داشتن نرخ انگشت در دوره زمستان وارد شد.
انگشت وارد گردیده به شهر کلوب 300 تن را تشکیل می‌دهد. این انگشت نه از خارج کشور بلکه از کانهای تاجیکستان آورده شده است. سوختنی آن را هم به نمایش گذاشتند تا ساکنان باور کنند که انگشتی پست‌صفت نیست. مقامات می‌گویند اگر ضرورت باشد این ابتکار را تا فصل گرما ادامه خواهد داد.
انگشتی که امروز ما آوردیم از سکن جمهوری کارخانه فاری زیده و کارخانه شخت فونیغنوب و جدیمه تلکو ریسورس که اینها با استخراج انگشت امروز سر کار می‌گیرند.
این باری اول است که در کلوب در یک نقطه معین فروش انگشت براه مانده شده است. مقامات هم میگوید که آنها تلاش دارند ساکنان منطقه را با انگشت خودی تامین کنند. تا سال پیش انگشت قرغیزی تا یک سومان ارزش داشت و ساکنان هم برای صفت خوب داشتن از آن خریداری میکردند. انگشت کانهای تاجیکستان هم در بازارها از 40 تا 1 سومان ارزش داشت. ناحیه جبار رسولوف در ولایت سوخت مکانی اساسی فروش انگشت به منطقه های گوناگون تاجیکستان به حساب میرفت. همه ساله به جبار رسولوف در فصل سرما از قرغیزستان صدها تن انگشت وارد میشد و از آنجا به ناحیه ها میرفت. ولی بعد یک مناقشه خونین در بهار امسال در مرز تاجیکستان قرغیزستان بیشکک سرحد خود را برای شهروندان تاجیکستان بست. نرخ انگشت هم بالا رفت. اما مقامات تلاش دارد با فرستادن ماشین های انگشت محلی به منطقه ها نرخ آن را معتدل نگه دارد.
و مقامات نام 66 سکین شهر خوروغ و نویه روشکالای ولایت مختار کوهستان بدخشان را برای خارج نشدن از کشور به اختیار سرحدبانان در گذرگاه‌های مرزی سپرده است. نسخه روی خط بنامه‌اش خاصی که به سیستم ممنوع شدگان وارد شدند روز 22 دکبر دسترسی رادیوی آزادی گشت. مقامات آن را توضیح ندادند ولی فعالان جامعه شهروندی در بدخشان میگند اکثر افرادی که نامشان در روی خط هست در اعتراض روزهای 25 تا 28 نوامبر شرکت کردند. بندگان عزیز 15 دقیقه که در اختیار داشتیم به پایان میرسد. سپاس از یکایک شما که تو این لحظه ها با ما بودید. خبرهای بیشتر از این در سامونه ماست. ملاقات فردا با شما در برنامه سرخط رویداد. تو از خود را احتیاط کنید و خدا نگهدارتان.
من بگم خیلی ارزان شد. دسته سامان ارزان
شد. از روزی دوشنبه تا جمعه در سامانه اینترنتی رادیوی آزادی.
هوا بی نمدن جمسی باو درون.
اجازه ندادن. اونا
اخبار تاجیکستان، منطقه و جهان در آزادی تیوی.
شبه گفوجه هستم، سلام. امروز در برنامه
تفصیل خبرها
به همین شکل صورت خواهد بیرید.
www.azadi.org.
سلام شنوندگان گرامی، من زرنگز نوروز شو هستم و خبرهای تازه تاجیکستان و جهان و منطقه را تقدیم شما میکنم. طبق گزارش ها شبانه روز گذشته در دو منطقه مرز میانی تاجیکستان و قرقیزستان تیراندازی صورت گرفته است. حادثه اول در دهه سامانیان جماعت دهاتی چورکوی اسفره و دوم در مرز ناحیه باباجان غفوروف ولایت سوغد با ناحیه لیلک ولایت بودکند رخ داده است. مقامات تاجیک تاکنون به طور رسمی در رابطه با این دو حادثه روزی نظر نکردند. جانب قرقیزستان در مورد حادثه دوم تفصیلات نشر کرده، اما در رابطه با حادثه تیراندازی به خانه یک ساکن چورکوه اسفره شرح ارائه نکرده است. زبیدالله شومدف سخنگوی حکومت شهر اسفره روز 23 دکبر در صفحه فیسبوکیش نوشت که ساعت‌های 10 شب گذشته خانه استقامتی ساکن دهه سامانیان جماعت دهات چورکوه محمد جان داوودوف هدف تیراندازی قرار گرفته است. محمد جان داوودوف ساکن اسفره به رادیوی آزادی گفت:
همین یکم از زمین بلد دویمش الکای دو منبر راست شدگی بچم اکو آتیر پیش من بیدار کرد که همین رفت شرخ کرد دیوال بزرده همون جایی خوب من بزرد دیگه. این بچه های کودک های مایده خواب بودن بیدار کرد جای بی خطر بایم پشتید و بگرفتم دیوال با.
بنوشته شوماتوف بر اثر تیرپرانی شیشه های منزل استقامتی این ساکن جماعت چورکو شکسته تیر تا به جای خواب و دیوارهای خانه برخورده است. سخنگوی حکومت شهر اسفره در ادامه نوشته است که در مناقشه ماه اپریل نیز خانه همین ساکن دهه سامانیان از طرف ساکنان کوکتاش بودکند به کمی آتش رفته با کمک مقامات از نو بنیاد گردیده بود. تاجیکستان با قرقیزستان 970 کیلومتر مرز مشترک دارد که همگی 519 کیلومتری آن گزاری شده است. جو بایدن پرزیدنت ایالات متحده آمریکا روز چهارشنبه گفت که تصمیم دارد در انتخابات پرزیدنتی سال 2024 شرکت کند. اگر سیاتیم مثل حالا خوب باشد پس نامزدیم را پیشبری میکنم، گفت بایدن در پاسخ به سوال خبرنگاری ABC که پرسید آیا بایدن در انتخابات سال 2024 شرکت خواهد کرد. جو بایدن افزود اگر دونالد ترامپ پرزیدنت پیشین آمریکا از حزب جمهوری خواهان نامزد شود، در اون صورت احتمالی وارد رقابت شدن بایدن هم بیشتر می شود. مسئله شرکت جو بایدن در انتخابات سال 2024 اخیراً در رسانه های امریکایی زیاد بررسی می شود. رسانه ها می نویسند معروفیت بایدن کاهش یافته است. بایدن که حالا 79 سال دارد، در صورت باری دوم نامزد شدن کهنسالترین نامزد در انتخابات پرزیدنت ایالات متحده آمریکا خواهد بود. در کنی انگشتی کراکیچه قرقیزستان بین رانندگان و نیروهای مخصوص الفا نیز برخاسته است. در نواری که در شبکه‌های اجتماعی نشر شد، دیده می‌شود که چند راننده مجروح شده است. شرکت قرقیز کومور که به استخراج انگشت از کراکیچه مشغول است، سبب‌های سرزدنی نیز را شرح نداد. در نوبت پایی میان رانندگان و نیروهای ویژه الفا نفهمی سرزده است، اما نیز خاموش شده کار ادامه دارد، گفت جیده زود بکف سخنگوی شرکت قرقیز کامور. در قرقیزستان با فرارسیدن سردی ها در بازار انگشت خرج و مرج سر می زند. مقامات قرقیزستان گفتند در مقایسه با سال گذشته قیمت سوزشواری 20% بالا رفته است. رسانه های قرقیزستان ماهی نویبر خبر دادند که 12 تن از نیروهای الفا کنی انگشت کراکچی را محافظت می کنند. در مسکو پایتخت روسیه نیز نرخ پتنت و اجازتنامه کار برای مهاجران از سال آینده گران می شود. سرگی سابیانین رئیس شهر مسکو ضمن برآمدش در دومه شهری گفته است نرخ اجازتنامه کار حدود 6000 روبل در یک ماه مقرر می شود. پیشتر در مسکو پتنت 5300 روبل بود. به قول سابیانین این مبلغ مهاجران از پرداخت شهروندان روسیه به مراتب بیشتر است. او همچنین به آن اشاره کرده است که از 1 ژانویه سال نو نظارت از بالای مهاجران وسعت داده می شود. مهاجران پیوسته از
نقض حقوقشان در روسیه شکایت میکنند. سازمانهای دفاع از حقوق مهاجران میگویند در روسیه شرایط درستی کار برای آنها فراهم نآوردند، ولی از کار آنها فایده بزرگ به دست میآورند. در این رابطه طبق دستور حکومت و قانونگذاری فدرالی تغییرات وارد شده است. بر پایه اطلاع وزارت کارهای داخلی روسیه، در 10 ماه سال جاری دادن پتنت نسبت به همین دوره سال پیش تقریبا 2 برابر افزوده است. در این مدت به شهروندان خارجی و افراد بی‌شهروندی بیش از 1,800,000 اجازه‌نامه فعالیت داده شده است. ده‌ها راننده ماشین‌های یاری تجلی در شهر چیمکنت قزاقستان 22 دسامبر طلب کردند که معاش آنها دست کم تا 150,000 تنگه، تقریبا $340 آمریکایی، بالا برده شود. حدود 70 راننده که صبح دیروز در نزدیک بیمارخانه شهر جمع شده بودند، نه تنها از کم بودن معاش، بلکه تأخیر در پرداخت علاوه پولی‌های به اصطلاح کرونا ویروسی نیز زیاد شکایت کردند. وقتی من به کار در آمدم، معاش من 70,000 تنگه بود و حالا با گذشت 7 سال آن هنوز هم 70,000 است، در حالی که نرخ محصولات روز تا روز گران‌تر می‌شود.
خبری دارید که میخواهید همه بدانند؟ عکس و یا ویدیوی دارید که میخواهید همه ببینند و بها بدهند؟ یا میخواهید از مشکل بگویید؟ پس این شماره در ایمو، وایبر، واتساپ، تلگرام برای شماست. کد 420 شماره 724-053-959. کد 420 شماره 724-053-959. مقامات تاجیکستان نام 66 ساکن شهر خورغ و ناحیه راشقلعه ولایت بدخشان را برای خارج نشدن از کشور به اختیار سرحد بانان در گذرگاه های مرزی گذاشتند. جزئیات را در این باره از متاهری سفر بشنوید. یک نسخه رویخط با نام اشخاصی که به سیستم ممنوع شدگان وارد شدند روز 22 دسامبر دسترسی رادیو زاده شد. مقامات آن را شرح ندادند، ولی فعالان جامعه شهروندی در بدخشان میگویند اکثر افرادی که نامشان در رویخط هست در اعتراض روزهای 25 و 28 نوامبر شرکت داشتند. در فهرست نام مناسب، ناحیه، دهه و روز تولد افرادی که اجازه بیرون شدن ندارند ثبت شده است. روز 25 نوامبر بعد کشته شدن گلبدین زیوبکوف، ساکن دهه تودم ناحیه راشقلعه، هنگام عملیاتی مقامات انتظامی صدها نفر نزد بنای حکومت ولایت بدخشان جمع شده اعتراض کردند. اعتراض 4 روزه زمان پایان یافت که مقامات وعده دادند هلاکت ساکن راشقلعه را تحقیق میکنند. اعتراضگران را تعقیب نمیکنند و محدودیت اینترنت در حدود ولایت برداشته میشود. حالا فعالان جامعه شهروندی میگویند اینترنت به صورت کامل دسترس نشده است. حادثه مرگ گلبدین درست تحقیق نمیشود و احتمال با تهیه رویخط اعتراضگران را هم تعقیب میکنند. یک عضو جامعه مدنی بدخشان که نخواست نامش ذکر شود گفت مقامات امور داخلی ولایت رویخط را ترتیب دادند و به مرزبانان تاکید کردند تا به این افراد اجازه بیرون شدن ندهند. او افسود در این رویخط هستند زادگان محله‌های خورغ و راشقلعه هستند که تابوت گلبدین و 2 نفر دیگر را به میدان آوردند. آنها طلب جزا دادن دستاندرکاران کشتار او را کرده بودند. پایان اقتباس. نمایندگان گروه تفتیشاتی دادستان کل در ولایت بدخشان به زنگ‌های ما پاسخ ندادند. خوجمری پیرنظروف، مسئول دفتر مطبوعات جامعه شهروندی، روز 22 دسامبر به رادیو آزادی گفت هیئت مفتشان دادستان کل اعتراض 4 روزه در خورغ، لاتوکوبو حمله به کارمندان دادستانی و امور داخلی را میسنجند. او افزود مفتشان دادستانی هم کشتار گلبدین و هم حمله به کارمندان دادستانی و میلیسا را جنایت میدانند، ولی در تحقیقشان بیشتر به اعتراض 4 روزه توجه کردند. در اصل به گفته او مرگ گلبدین سبب اعتراض مردم شده بود.
اوزر اینا میدان دا اوزر اینا مثل دو میدان هم کشش دا اینا اودمو را مثل چی میکنن که انا در نفیزه یعنی چی در میدان هم یک خیل چیزا شدن مثل پرکراتور اودم پرکراتور در همین چیز زدگی هم انا اینا اوزر وید دیده استودن
ظاهرا فعالان جامعه شهروندی ولایت مختار کوهستان بدخشان از ابتدا از تحقیق یک جانبه حادثه اخیر شکایت دارند. آنها شام 20 دسامبر در یک مراجعه نامه ویدیویی از رستم امام‌علی رئیس مجلس ملی تاجیکستان خواستند حادثه های اخیر در ولایت را در اجلاس نوبتی بررسی کند. آنها گفتند که در گردهمایی اخیر شهر خورغ 17 نفر زخمی گشتند و 2 نفر به هلاکت رسیدند، ولی مقامات تنها لاتوکوبی کارم کارمندان مقامات قدرتی را تفتیش میکنند. قبلا مقامات رسمی گفته بودند که اعتراضگران سلاح کارمندان میلیسه را تصرف کردند و از طریق آنها میخواستند به منصبداران حمله کنند. تنها در این حالت به گفته مقامات به سوی این افراد تیر انداختند. اعتراض ساکنان در شهر خاروق روز 25 نوامبر شروع شد و 4 روز بعد تنها پس از توافق مقامات با جامعه شهروندی به پایان رسید. حالا به نظر می رسد که همکاری فعالان جامعه شهروندی بدخشان و مقامات که برای تحقیق حادثه توافق کرده بودند به مشکل پیچیده است.
تو زیبای و من زیبا پرستم، تو برنای و من برنا رستم. در این یک عمری بلتای که دارم تو یک تای و من یک تا رستم. گل من ای گل من عروسی خوش قدی شلکا گل من، گل من ای گل من عروسی خوش قدی شلکا گل من. صدای سوزی جان من تو باشی، جهان در جهان من تو باشی. صدای سوزی جان من تو باشی، جهان در جهان من تو باشی.
خبری دارید که میخواهید همه بدانند؟ عکس و یا ویدیوی دارید که میخواهید همه ببینند و بها بدهند؟ یا میخواهید از مشکل بگویید؟ پس این شماره در ایمو، وایبر، واتساپ، تلگرام برای شماست. کد 420 شماره 724-053-959. کد 420 شماره 724-053-959.
ولادیمیر پوتین رئیس جمهوری روسیه در نشست سالانه خبریش در مسکو از فعالیت‌های حکومت در سمت رشد اقتصادی، مبارزه با کووید 19 ستایش کرد. نشست در زمانی صورت می‌گیرد که سال‌ها درباره سفربری نیروهای زیادی روسیه به مرز اوکراین زیادتر می‌شود و تنش بین دو کشور افج می‌گیرد. من میرزا نبی خالق‌زاده را به این موضوع گزارش بیشتر ارائه خواهم کرد. ولادیمیر پوتین با استفاده از نشست خبری سعی کرد که نشان بدهد تلاش‌های حکومتش در روسیه برای مبارزه با پاندمی نتیجه می‌دهد و اقتصاد در راه درست حرکت می‌کند. او از مردم خواست که واکسینا بگیرند.
به ما ضرور است مسئولیت عمومی حاصل شود تا 80% واکسینا بگیرند و امیدوارم سال آینده یا تا پایان چهاریکی اول یا چهاریکی دوم به اینجا می‌رسیم.
روسیه مثل کشورهای دیگر دست و پا میزند که پیش راه پهن شدن کووید 19 را بگیرد، اما بی‌میلی مردم از واکسین زنی مانع این کار شده است. حالا کمتر از 50% اهالی 146 میلیون نفری روسیه واکسینا گرفتند، هرچند کشور پیشتر از همه استفاده واکسینا را در جهان اجازه داد. کرونا ویروس تا حال در روسیه به بیشتر از 10 میلیون نفر سرایت کرده و 300 هزار نفر را کشته است. نشست خبری سالانه ولادیمیر پوتین از پیش و بسیار احتیاطکارانه آماده شده است و آن را یک تلاش برای تسلط او در سیاست در روسیه می دانند. نشست خبری در زمان صورت می‌گیرد که روسیه نیروهای زیادی را به سرحد اوکراین سفر بر کرده است و کشورهای غربی نگرانند که مسکو نیت حمله به همسایه کشورش را دارد. آمریکا، اوکراین و ناتو از فرستادن تقریبا 100 هزار سرباز به نزدیکی نیمجزیره قرم اظهار نگرانی کردند که روسیه آن را از اوکراین گرفته و قلمروش همراه کرد. ولادیمیر پوتین در این نشست گفت روسیه از کشورهای غرب ضمانت می‌خواهد که اوکراین هیچگاه عضو ناتو نمی‌شود. حکومت‌های آمریکا و روسیه گفتند که ماهی آینده در باره مسائل امنیتی گفتگو می‌کنند.
صحبت با دوستان و همسینفون در ادناکلاسنیکی خوب است، ولی بی‌خبر ماندن از تحولات تاجیکستان نه. هم صحبت کنید و هم بی‌خبر نمانید با پیوستن به گروه رادیو آزادی در ادناکلاسنیکی. ما رو با نام رادیو آزادی می‌یابید.
ایراد شیرینزاده دادرس سابق دادگاه عالی اقتصادی تاجیکستان با قلابی و سوء استفاده از منصب عیبدار شده است. امام علی رحمان رئیس جمهوری تاجیکستان روز 17 دکبر او را بازخوان نمود و به دنبال پارلمان تاجیکستان او را از حق دخل ناپذیری محروم کرد. تفصیلات را در این گزارش از من محمد وفار رضازاده بشنوید. منابع رادیوی آزادی گفتند که پرونده شیرینزاده از یک ماه پیشتر تفتیش میشد، ولی او در آزادی بود. تنها پس از جلسه پارلمان و رضایت وکیلان او را بازداشت کردند. او از خانه در دوشنبه بیرون نمیشد، هرچند با دعوت تفتیشات حاضر می شد و نشاندار می داد. پس از بیکار شدن دخل ناپذیریش او را بازداشت کردند و به بازداشتگاه موقت انتقال دادند، گویا هم صحبت رادیوی آزادی. نظری پیوندان و ادوکات شیرینزاده به این قضیه معلوم نیست. بر اساس قانونهای تاجیکستان دادرس از حق دخل ناپذیری برخوردار است و تا پارلمان او را از این حق محروم نکند بازداشت او ممکن نیست. حالا تفتیش پیشکی پرونده او را آژانسی زیدی فساد پیش می‌برد. یوسف رحمان داستان کلی تاجیکستان از پارلمان درخواست کرده بود که این دادرس را از دخل ناپذیری محروم کند. با گفته او شیرینزاده از یک شهروند 35 هزار سامانی پاره گرفته است. داستان کلی در جلسه پارلمان گفته است که جنایت‌های شیرینزاده پورا اثبات شده است. با گفته یوسف رحمان شیرینزاده برای قانع کردن دعوای یک شهروند در دو حالت دو بار از او پاره گرفته است و همزمان از یک نماینده خواجگی دهقانی یسمینه شهر تورسونزاده در دو حالت 5500 سامانه گرفته است. معلوم نیست که شیرینزاده تا کجا این اتهام را قبول کرده است. همکارانش از او دادرس سابقه دار و پرتجربه نامه برند. از این پیش امام علی رحمان رئیس جمهوری تاجیکستان 15 دکبر با صدور یک فرمان شریفزاده عزیزجان شریف رئیس دادگاه شهر گلستان ولایت صغرا نیز از وظیفه‌اش برکنار کرده بود. بنابر خبر دفتر مطبوعات رئیس جمهور شریفزاده بنابر صادر نبودن کرداری که شأن و اعتبار سودیا را پس می‌زند از مقامش آزاد کرده شده است. این دادرس نیز با گمان رشوه‌ستانی بازداشت شده بود. منابع آگاه به رادیوی آزادی گفتند دادرس شریفزاده روز 6 دکبر امسال در اتاق کاریش هنگام گرفتن $1000 بازداشت شده است. در گذشته بعضی از دادرس ها را با عین اتهام و اساساً برای رشوه گیری از کار آزاد کرده بودند. فعلا در تاجیکستان بیش از 400 دادرس کار میکند. در 10 سال اخیر بیش از 25 نفری آنها بازداشت و به زندان محکوم شده اند. برخی از ساکنان تاجیکستان دادرس ها را با اعلان و باوری آنها حکم های ناعادلانه و سوء استفاده از منصب متهم میکنند. کارشناسان معاش کم و مستقل نبودن این دادگاه ها را از سبب های اساسی چنین وضعیت میپندارند.
صحبت با دوستان در فیسبوک خوب است، ولی بی خبر ماندن از تحولات تاجیکستان نه. هم صحبت کنید و هم بی خبر نمانید با پیوستن به صفحه رادیوی آزادی در فیسبوک. در فیسبوک ما را با نام رادیوی آزادی می‌یابید.
روزهای 24 و 25 دکبر بهترین های موسم امسالی فوتبال معین گردیده با جایزه های فدراسیون فوتبال تاجیکستان سرفراز می شوند. مکان و زمانی برگزاری بازی های دویم و سیوم اتحاد دولت های مستقل اعلان شد. این افغانی های ورزشی را من نرزالله لطیف و شما پیشکش می کنم. روز جمعه 24 دکبر در مجمع کاخ سروش شهر دوشنبه مراسم سپاریدن جایزه های لیگ فوتبال تاجیکستان برگزار شده، بر اساس نتیجه های موسم سال 2021 برندگان جایزه های انفرادی اعلان خواهند شد. با اطلاع فدراسیون فوتبال تاجیکستان، در مراسم غالبان از روی 13 نامینیا معین کرده می شوند. اسم بهترین بازیگری سال، بهترین فوتبال بازن از روی نتیجه های مسابقات قهرمانی فوتبال تاجیکستان و بهترین بازیگری که از تاجیکستان در خارج از کشور بازی می کند، در یک مراسم تنتنوی روز شنبه 25 دکبر در کاخ پرفنان پایتخت اعلان خواهد شد. بروی خط نامزدها برای جایزه بهترین فوتبال بازی سال 3 نفر: نیم حمایتگری کلوب مرکزی ورزشی ارتش دوشنبه فتح الله فتح اللهیف، حملگری دسته استرافشان شهر استرافشان الهام جان براتف و کاپیتان یا سرتیم استقلال دوشنبه علی شیر جلیلوف داخل شدند. فتح الله فتح اللهیف که سال 2017 در حیط استقلال جایزه بهترین بازیگری سال را گرفته بود، امسال در کلوب مرکزی ورزشی دوشنبه مدال برنجی قهرمانی تاجیکستان را به دست آورد. او در صحبت با رادیوی آزادی گفت:
این برای من خیلی مهم بود، برای ما قیم بود که ما در این سال جای سهم گرفتیم، برای که همه میدونند که ما در جای دهم بودیم. از وقتی که مربی ما نشد، ما همه فوتبال بازان به خود باوری و کوشش کردیم که جای سهم رو گیریم و این برای من رنگ قهرمانی است در تاجیکستان. من خیلی خرسند هستم و تشکر زیاد به همه فوتبال بازان CSKA و مربیم.
خبری دیگر، شورای تربیه جسمانی و ورزشی کشورهای اتحاد دولت‌های مستقل مکان و زمان برگزاری بازی‌های دویم و سیوم را معین کرد. در این باره دفتر مطبوعات کمیته اجرایی اتحاد در پی نتایج جلسه غیر نوبتی شورا خبر داد. بازی‌های دویم سال 2023 در بلاروس برگزار می‌شوند. مکان برگزاری بازی‌های سیوم در سال 2025 آذربایجان خواهد بود. در جلسه شورا همچنین مسئله برگزاری مسابقات ورزشی تحت سرپرستی اتحاد، مسابقات قهرمانی و جایزه های اتحاد دولت های مستقل آید به بعض نمودهای ورزش بررسی شد. تا امروز ترتیب یگانه دادن حقوق برگزاری چنین مسابقه ها، طلبات نسبت به تشکیل کنندگان و شرط های برگزاری آنها وجود ندارد. در جلسه شورا تصمیم گرفته شد به گروه کاری آید به آمادگی و برگزاری بازی ها سپارش داده شود که کشورهای اتحاد دولت های مستقل تا 1 ایونی سال 2022 لایحه نظامنامه درباره مسابقات و جام های اتحاد از روی نمودی ورزش را تهیه کنند. گفته می شود در خبری خدمات مطبوعاتی اتحاد. یادآور می شوم در اولین بازی های کشورهای اتحاد دولت های مستقل که ماه سپتامبر امسال در شهر قزان تاتارستان روسیه برگزار شد، تاجیکستان را 51 ورزشکار در 11 رشته ورزش نمایندگی کرد. ورزشکاران تاجیک 14 مدال، 7 نشان نقره و 7 نشان برنجی گرفتند. تاجیکستان در بین 9 کشور شرکت کننده بازی ها جای هفتم را صاحب شد.
هنوزم دستای گرمت جای امنی واسه گریه است، تو قشنگی مثل بارون، من دلم پر از گلای است. هنوزم این پیام بود توی این بغض شبونه، منو گنجشکای خونه، دیدنت عادت بوده. پشت پنجره هنوزم چشم راهت میشینم، ای که بی تو خودم و تک و تنها میبینم. پشت پنجره هنوزم چشم راهت میشینم، ای که بی تو خودم و تک و تنها میبینم. ما دوتا پنجره بودیم، گفتی که باید بمیری، دیوارا همه خراب شد ولی ما هر هنوز اسیری، ما هنوزم مثل مردم مثل آینه کبیریم، ما همونیم که میخواستیم خورشید و با دست بگیریم، گریه هم حروم شدن کاری بکن، چشم من بیا منو یاری بکن، گریه هم حروم شدن کاری بکن، چشم من بیا منو یاری بکن.
پزشکان ایرانی و روس سطح حرفه‌ای فعالیت پزشکان پیوندساز عضو بدن در تاجیکستان را عالی ارزیابی کرده گفتند که برای ساکنان این کشور نیاز برای انجام چنین عمل در خارج تاجیکستان وجود ندارد. آنها گفتند که حالا در تاجیکستان در یک سال حدود 150 عمل پیوندسازی عضو انجام می‌یابد که نشانداد خیلی بلند در مقایسه با کشورهای پیشرفته نیز دانسته می‌شود. جزئیات این موضوع را من اسکندر فیروز برایتان پیشنهاد میکنم. برخی از این پزشکان از آن اثاری تعجب کردند، در حالی که سطح عمومی تندرستی در تاجیکستان چندان پیشرفته نیست، اما بخش پیوندسازی عضو ها توسعه یافته است. ضمناً اخیراً پرزیدنت امامعلی رحمان نیز ضمن ارائه پیام خویش به پارلمان تاجیکستان از وضع تندرستی و معارف کشور شدیداً انتقاد کرده بود. یک گروه 10 نفری طبیبان پیوندگر عضو ها از روسیه و ایران طول یک هفته اخیر فعالیت پزشکان پیوندساز عضو ها در تاجیکستان را ارزیابی کردند. یان مویسوک مدیر شعبه پیوندسازی پژوهشگاه کلینیکی ولایت مسکو روسیه میگوید که سطح حرفه‌ای پزشکان تاجیک به طور تعجب‌آور حرفه‌ای بود.
وقتی که من در ابتدا اوید به شماره جراحی‌هایی که در این مرکز اجرا میکنند شنیدم و بعدم با چشمان خودم دیدم، هرچند من داور نیستم، ولی با نظر داشت سطح کارشون این مرکزی است که نه در سطح میانه بلکه در سطح عالی بین المللی کار میکنند.
سنتر работающий на высоком международном уровне.
اقدام ارزیابی فعالیت پزشکان پیوندساز عضو انسان در تاجیکستان از سوی خود طبیبان خارجی گرفته شده است. به اعتقاد آنها ساکنان تاجیکستان به ارزیابی پزشکان داخلی چندان اعتماد نمیکنند و همچنان به متخصصان خارجی برای حل مشکل خود مراجعه میکنند. سید محمود اسماعیل زاده رهبر مرکز ملی پیوندسازی عضو و بافتهای انسان در تاجیکستان میگوید که چنین پیشنهاد همتایان خارجی خود را به خوشحالی پذیرفتند.
به اشتراک مهمان ها و در نزد مهمان ها عملی گرفتن گرده از دانور زنده با اصول لاپاراسکوپی را گذراندیم بدون دستگی. اینم خیلی خوب گذشت، خیلی خشنگ گذشت، اونها احسن گفتند.
تا زمان تاسیس مرکز پیوندسازی عضوهای بدن انسان در تاجیکستان ساکنان کشور معمولا برای انجام چنین عمل به پزشکان روسیه یا ایران مراجعه میکردند. سامان نیک اقبالیان جراح مرکز پیوندسازی عضوهای انسان در شهر شیراز ایران میگوید که ارزیابی فعالیت حرفه‌ای پزشکان تاجیک او را متقاعد ساخته است که ساکنان تاجیکستان نیاز برای انجام این عمل در خارج کشور ندارند.
من مطمئنم از تمام کشورهای آسیای میانه و کل آسیا
نه تنها کمبودی ندارن، بلکه این دوستان رو تا جایی که من میشناسم اینها بهتر از جراحای جاهای دیگه هستن.
وی تنها تاکید کرد که تا حال در مرکز پیوندسازی عضوهای انسان در تاجیکستان انجام این عمل از دونورهای دچار مرگ مغزی شده راه اندازی نشده است. وی از جانب تاجیکستان دعوت کرد که در چنین حالت از دادن عضو بدن به نفرانی به آنها نیازمند صرف نظر نکنند. همه ساله به مرکز پیوندسازی عضو و بافتهای انسان در دوشنبه ده ها نفر از ازبکستان، قرغستان، قزاقستان، روسیه، گرجستان، آذربایجان، عربستان سعودی، اسرائیل، لبنان و ایالات متحده آمریکا برای انجام عملیات پیوندسازی عضوها خصوصا گرده و جگر مراجعه میکنند.
رادیوی آزادی، مجله جهانی ورزش.
سلام شرمنده ارجمند، من شارح ورزشی رادیوی آزادی نرزالله لطیف شما رو به شنیدن نشر تازه مجله جهانی ورزش دعوت میکنم. سازمان خبرنگاران رشته ورزشی تاجیکستان روز 21 دکبر 10 ورزشکار بهترین سال 2021 را اعلام کرد. بر اساس نتیجه‌گیری نظرخواهی خبرنگاران ورزشی به ده گانه بهترین های سال، نمایندگان 5 نمود گوشتی جودو و بوکس 3 نفری، سامبو 2 نفر، گوشتی آزاد و تایکواندو WTF 1 نفری داخل شدند. تیمور رحیموف پهلوان شناخته تاجیک که در روی خط در سطر اول است بهترین ورزشگر سال در نمودهای المپی اعتراف گشت. او امسال در مسابقه قهرمانی آسیا آید به جودو در وزن بیش از 100 کیلو در بیشکک قرغیزستان مدالی برنجی به دست آورد. همچنین تیمور در دو مسابقه گرند سلم یا تاسکولوهی بزرگ در باکوی آذربایجان مدالی نقره و در ابوظبی امارات متحده عرب مدالی برنجی گرفت. همچنین این پهلوان معروف در جام پرزیدنت تاجیکستان که در شهر دوشنبه دایر گردید در وزن سنگین ترین با مدالی طلا سرفراز گشت. تیمور رحیموف در صحبت با رادیوی آزادی گفت:
نقشه‌ای که موندگیم، آرزو و هوس‌هایی که بود برای آنها تلاش و مبارزه خود را بودن می‌گیرم و من حرکت می‌کنم که مدال بزرگ المپی را به دست بیارم.
پهلوان معروف تاجیک اکمل‌الدین کریموف بهترین ورزشگر سال در نمودهای غیر المپی شد. او در مسابقه قهرمانی سامبوی جهان در تاشکند ازبکستان در وزن 58 کیلو مدال طلا به دست آورد. اینچنین اکمل‌الدین برنده مدال نقره جام پرزیدنت فدراسیون بین المللی سامبو در شهر سنت پیتربورگ و مدال برنجی جام جهان در مسکو روسیه می باشد. اکمل‌الدین کریموف ضمن صحبت با رادیوی آزادی گفت:
امسال خیلی کوشش کردم که در این چمپیونات جهان مدال طلا به دست بیارم. خوشبختانه با پهلوانان پرقوت سه غلبه به دست آوردم و در آخری فینالی قهرمان جهان سیان خرتک بود، پهلوان روس رو مغلوب کردم. با آرزوی در انتظار خود رسیدم و پرچم تاجیکستان رو بلند برداشتم.
مشتزن ماهر تاجیک میجگان سمدو در میان زنان بهترین ورزشگری سال اعتراف گردید. او در قهرمانی بوکسی آسیا در وزن 57 کیلو میان زنان در دبی امارات متحده عرب با مدال برنجی سرفراز گردیده، در جام جهان در نیژنی‌ورتسک روسیه با مدال طلا مکافاتانیده شد. میجگان سمدو به رادیوی آزادی گفت:
این یک برای ما افتخار است، توانستم با مدال طلا ابوظبی بلند به تاجیکستان برگشتم.
در بین 10 ورزشگری بهترین سال باز 7 نفر: کامران شاه استاپیریان برنده مدال برنجی قهرمانی جودای آسیا و مدال نقره مسابقه تاسکولوهی بزرگ در وزن 90 کیلو، سامان محمد بیکف برنده مدال نقره قهرمانی جودای آسیا در وزن 73 کیلو، خوشقدم خسروف برنده مدال نقره قهرمانی سامبوی جهان و غالب جام جهان در وزن 64 کیلو، دلیر ریزازاده برنده مدال نقره قهرمانی آسیا در رشته گوشتی یونانی و رومی در وزن 77 کیلو،
بهادر عثمانوف برنده مدال برنجی قهرمانی بوکس آسیا در وزن 64 کیلو، شباس نعمت اللهیف برنده مدال برنجی قهرمانی بوکس آسیا در وزن 81 کیلو و مهرو حلیموا برنده مدال برنجی قهرمانی آسیا اوید با تایکواندو WTF در وزن 67 کیلو داخل شدند. باید گفت که سال 2021 برای ورزشکاران تاجیک سال امتحان جدی بود. 10 ورزشکاری تاجیک در المپیاده توکیو شرکت کردند، ولی آنها نتوانستند مدال به دست بیارند. ضمناً از بین کشورهای سابق شوروی و آسیای مرکزی تنها تاجیکستان بی مدال ماند. ورزشکاران تاجیک در مسابقه بوکس حرفه‌ای با نام شمو بوکسینگ پروموشنز که در مجمع ورزشی کریل سویت به شهر مسکو روسیه دایر گردید، 4 پیروزی به دست آوردند. برای مخلصان بوکس رویداد مهم در این مسابقه بعد 4 سال برینگ یا میدانچه بوکس برگشتن مشتنی معروف تاجیک صاحب اسرف می باشد که با لقب گولدن تاجیک تاجیک تلایی معروف است. صاحب در وزن 55 کیلو با ورزشکاری ازبک بخیت عبدالرحیموف رقابت کرد. مبارزه تیز و تند و جالب گذشت. اسرف اثبات کرد که بعد تنفس درو دراز مهارت خود را گم نکرده همچون کاردان ساحه خود مانده است. او با تصمیم یک دلانه داوران به رقیبش دست بالا شد. زمنان صاحب اسرف 38 ساله در بوکس حرفه‌ای تا حالا یگان قوازمایی را نباخته است. وی در همه 23 قوازمایی از جمله در 8 تاش با نکاوت تکنیکی یا فنی پیروز شده است. صاحب اسرف 5 دکبر سال 1983 در شهر کانیبادام ولایت سغد تاجیکستان تولد شده است. با بوکس از سن 15 سالگی مشغول است و از سال 1999 در شهر مسکو روسیه بسر می برد و فعلا مربی بوکس می باشد. صاحب از سال 2006 یعنی از سن 22 سالگی در سبقت بوکس حرفه‌ای هنرنمایی میکند. موقع بهترین او در فهرست جهانی بوکس مقام پنجم در سال 2012 است. او صرف 2 اکتبر سال 2009 رقیبش الکساندر فیودروف را شکست داده به عنوان قهرمان اروپا از روی روایت سازمان جهانی بوکس WBO دست یافته است. این مشتنی حرفه‌ای تاجیکستانی و روسیگی 4 فوریه سال 2012 در شهر نیویورک ایالات متحده آمریکا بر قهرمانی المپیاده سال 2004 و قهرمان جهان در سال 2001 کوبگی یان برتلمی پیروزی به دست آورده، صاحب کمربند WBO اینترکونتیننتال در وزن دومی سبکترین شده است. 3 مشتن دیگر که تاجیکستان را در شمو بوکسینگ پروموشنز نمایندگی کردند نیز پیروز شدند. دولت بولتایف در وزن 91 کیلو بر رقیبش احمد ممدجانوف از ازبکستان در راوند اول با نکاوت تکنیکی یا فنی غالب آمد. در وزن 59 کیلو تاجیکستان را شهریار احمدوف نمایندگی کرد. رقیب او نیز شهروند ازبکستان شیرزاد ممدجانوف بود. مشتنی تاجیک در دور دوم با نکاوت تکنیکی دست بالا شد. مشتنی دیگری تاجیک انیس چیلایف در وزن 63 کیلو بر آرتیوم ایوازید اوکراینی پیروز شد. مبارزه آنها در دور اول با نکاوت تکنیکی یا فنی خاتمه یافت. میرزا شمسیف مربی ورزیده بوکس در صحبت با رادیوی آزادی از پیروزی های مشتن های تاجیک در بوکس حرفه‌ای اظهار قناعتمندی کرده گفت:
پسیکولوژی بوکس پرفیشنال بالانتر و تکنیک تاکتیکای باکسور پرفیشنال بو بالانتر در اونجا اگر که زاشیتا سوس باشد بوی میتین، اگر که زاشیتاش ساق باشد بلند میشود تکنیک تاکتیکای پادگاتوکای باکسور.
یادآور میشوم که تشکیلات شما بوکسینگ پروموشنز با تشکیل و برگزاری شبهای بوکس حرفه‌ای مشغول است. در این مسابقه هم مشتزنهای نوکار و هم غالبان بسیار کراته شرکت می‌ورزند.
جهانی ورزش، بررسی مهمترین رویدادهای جهان و تاجیکستان، شامی پنج شنبه و صبحی جمعه و سه شنبه در گفتارهای تاجیکی رادیوی آزادی.
شنوندگان ارجمند، یادآور می شوم شما مجله جهانی ورزش را از استودیوی رادیوی آزادی در شهر دوشنبه استماع دارید. در کنگرس ششمی سازمان فوتبال آسیای مرکزی پیشنهاد شده است که میان دسته های ملی منطقه جام نوروز برگزار شود. این همایش روز 16 دکبر در مهمانخانه حیات ریجنسی دوشنبه برگزار شد. در این باره سامانه فدراسیون فوتبال تاجیکستان خبر داده است. به اطلاع منبع در این همایش پرزیدنت اسوسیاسیون فوتبال آسیای مرکزی رستم امام‌علی از تاجیکستان، نایب پرزیدنت سازمان داستانبیک کنوکبایف از قرغیزستان، اعضای کمیته اجرایی سازمان روشن ارماتف از ازبکستان و مهدی تاج از ایران، اینچنین راهبران و وکیلان فدراسیون فوتبال تاجیکستان، ازبکستان، قرغیزستان، ایران و افغانستان شرکت داشتند. در کنگرس نمایندگان فدراسیون فوتبال ترکمنستان به طور آنلاین شرکت کردند. پرزیدنت اسوسیاسیون فوتبال آسیای مرکزی، رئیس فدراسیون فوتبال تاجیکستان رستم امام‌علی در این همایش گفته است که تأسیس برنامه پشتیبانی مالیوی کنفدراسیون فوتبال آسیا به سازمان فوتبال آسیای مرکزی امکان داد که در شرایط پاندمی چند مسابقه برگزار کند. با گفته او، تاجیکستان در سال 2021 میزبان سه مسابقه سازمان فوتبال آسیای مرکزی بود. مسئولین اسوسیاسیون فوتبال آسیای مرکزی میگویند سازمان در سال 2022 نقشه دارد که 8 مسابقه را برای سینو سال گوناگون تشکیل نماید. با گفته آنها، اشتراک در این مسابقات به دسته های منتخبی کشورهای شرکت کننده مرحله خوبی آمادگی را به مسابقات انتخابی تحت سرپرستی AFC کنفدراسیون فوتبال آسیا فراهم می سازد و البته بازیگران می توانند مهارت خود را تکمیل بدهند. در کنگرس نقشه چاره‌بینی ها و بودجه سازمان برای سال 2022 تصدیق کرده شد. در فرجام کنگرس نایب اول پرزیدنت اسوسیاسیون فوتبال ازبکستان روشن ارماتف پیشنهاد کرد که در آینده مسابقه جام نوروز بین دسته های منتخب ملی سازمان فوتبال آسیای مرکزی در سنه های فیفا فدراسیون بین المللی فوتبال برگزار کرده شود. این پیشنهاد او در بین کارشناسان و متخصصان فوتبال تاجیک هم‌آوازی به عمل آورد. سابقه داری ورزش علی محمد میرزایف در بستگی به این پیشنهاد روز 17 دکبر بر رادیوی آزادی گفت:
جام نوروز بین دولت‌های آسیای مرکزی، دولت‌های افغانستان و ایران باز هم به رشد فوتبال خیلی کمک میکنه.
ضمناً سازمان فوتبال آسیای مرکزی که ماه ایونی سال 2014 تأسیس یافته است، به یکی از 5 منطقه کنفدراسیون فوتبال آسیا شامل است. این سازمان فدراسیون های فوتبال 6 کشور افغانستان، قرغیزستان، تاجیکستان، ترکمنستان، ازبکستان و ایران را متحد می سازد. رستم امام‌علی پرزیدنت فدراسیون فوتبال تاجیکستان رهبری اسوسیاسیون فوتبال آسیای مرکزی را به عهده دارد. او 24 اپریل سال 2019 در شهر دوشنبه پرزیدنت نو این سازمان انتخاب شده است. فعلا دفتر سازمان فوتبال آسیای مرکزی در پایتخت تاجیکستان دوشنبه قرار دارد. ورزشکار تاجیک عبدالستار ستاروف در مسابقه هفتمی قهرمانی جهان اوید با پاور لیفتینگ یا وزنه‌برداری که 20 دکبر در شهر مسکو روسیه نتیجه گیری شد، مدال طلا به دست آورد. این وزنه‌برداری 24 ساله تاجیک در رقابت ها در وزن 75 کیلو با نتیجه عمومی 350 کیلوگرم مقام اول را کسب کرد. در این مسابقه جهانی که باری هفتم صورت گرفت، حدود 3000 ورزشکار از 31 کشور شرکت داشت. امید
امید سفرف ورزشگری تاجیک در مسابقه قهرمانی آسیا اوید با کراته که در شهر آلماتی قزاقستان برگزار شد در وزن 84 کیلو به فینال برآمد، ولی او در قوازمایی نهایی مغلوب شد و برای جای دویم با مدال نقره سرفراز گشت. شنوندگان عزیز، با امید پیروزی های ورزشکاران تاجیک در مسابقات جهانی و قطعوی و بین المللی، مجله جهانی ورزش رادیوی آزادی را در همین جا به پایان میبریم. من نرزالله لطیف مجری این برنامه با شما خداحافظی میکنم. تنسیت و شاد باشید.
با پای تو بیم.